أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که قبل از شروع در بحث دو مطلب رو لازمه بیان کنیم. یکی تعریف خمس، که الخمس ما اینو مطرح کردیم و ذکر شد. امر دوم دلیل بر وجوب خمس، که میگیم خمس واجب است به چه دلیل تمسک شده برای این حکم وجوب خمس، هم به قرآن و هم به روایات، به اجماع، بلکه به ضرورت. اما از قرآن آیه که بهش تمسک شده این آیه است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أَنْزَلْنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. سوره انفال آیه 41. عرض کنم که وَعْلَمُوا، بدانید، اون چرا که غنیمت میکنید، به دست میارید، استفاده میکنید، ان لله خمسه، برای خداست خمس او، اون چرا به دست میارید، و برای پیغمبر و امام و سه دسته از سادات، که این خمس که یک پنجمه اون چرا انسان درآمد داره، این یک پنجم شش قسمت میشه، شش سهم میشه. سهمی لله، ان لله خمسه و للرسول تاخ. پس بنابراین از کجای این آیه دلالت بر وجوب میداره میکند و استفاده وجوب میکنی؟ از لام. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله، لله خمسه، خمسش ملک خداست، مال خداست، که این لام دلالت بر وجوب میکنه. کم نه، مال لام دیگه، فقط لام، لام دلالت داره برای خداست به عهده اون. اینن مثل همون ولله علی الناس که لام دلالت بر تکلیف میکند که به عهده مردم هست. عرض کنم که اینجام انما و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، مال خداست. نه الان، نه لله یعنی ملک خداست خمسش. چی ملک خداست؟ چیزی که شما به دست آوردید، ملک خود، یه سهمش ملک خدا.
هیچ دلالت مستقیم نداره که باید بپردازید این
ملک خدا رو. اونجا اینجا ندارد الان، اون مال حجه، اینجا الان نداره.
از وقت همین است اینجا الان نداره. بنابراین از چه معونه استفاده می فرمایید که وجود پرداخت هم اینجا مطرح بشه؟
مال مردم باید پسش داد، باید بهش تحویل داد.
از معنی جدیده؟
نه نه نه، منو ببینید، مال خدا و رسول است، یعنی اونا شریکن تو این مال. وقتی تو این مال شریکن، مال مشترک رو باید بهش داد، تقسیم کرد. اون که مال من بر میدارم، اون که مال اونست باید بشه.
از معذرت دارم، اونجا علاوه بر حج اینه که مردم یه عملی رو میخوان انجام بدن.
میدونم، ببینید اونجا لام، اونجا لام دلالت بر ملکیت نداره، دلالت بر این که به عهده، میخواد بگید به عهده یکیست. اونجا میگه به عهده ناس هست،
اختصاص
داره ملک. اونجا میخوایم ببینیم این به عهده یکیست. لله علی الناس هج هج همینجور که واجب نمیشه، به عهده کسی باید انجام بده. اما اینجا لام ملک میگه این مال که شما به دست آوردی، یک پنجمش مال اوناست، مال شما نیست. خب باید انسان مال کسی به خود برگرد. دلالت بر این لام، دلالت اقواس از اونجا، دلالت این بر ملکیت و بر وجوب که لله خمسه، اونم باز انم آورده و علم و علم و قنمتون منشه فعن لله، با این تأکید جمله اسمیه آورده، نه فرمود خمسه لله، لله خمسه. لامم لله رو جلو انداخته، تقدیم ما و حق و همه اینا تأکیده، تأکیده بر این که یجب و عرض کنم که پرداخت این مال به عهده مردم است، ملک خداست که باید اینا برگردونن. پس این از لام استفاده وجوب رو میکنه با این تأکیداتی هم که دارم. بله، درسته. بله، بنابراین پس اینجا جمله اسمیه است، لله رو جار و مجرور جلو انداخته، تقدیم داشته، انه آورده، همه اینها تأکید است. پس دلیل بر این که میگیم در اسلام خمس واجب است، از قرآن این آیه است. دلالت این آیه با همین لامه، و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این لام، لام اختصاص، لام ملکیت، دلالت دارد که یک پنجم این مالی که شما کسب میکنید، به دست میارید، مال خدا و رسول و این شش طایفه است. عرض کنم که یه اشکال اینجا میگم که لام، لام ملکیت است، لله خمسه. خب ما دلیل داریم که ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، جمیع اون چه در روی زمین در آسمان مال خداست، ملک خداست، نه تنها خمس. این چه اختصاصی است که کسی که مالکه تازه میگیم این مال اوست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز مال اوست، ملک اوست، به اعتبار اینکه خالق است، رب است، مخلوق، اینا مخلوق او هستن. ملکیت اونجا ملکیت واقعی، ملکیت حقیقی است. وقت چه جور ما اینجا بگیم این خمس ملک خداست، در حالتی که لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ این جوابش این است که ما دو جور ملک داریم، یک ملکیت حقیقی واقعی است که همون ملکیت خداوند نسبت به مادون او، غیر او هر چی هست ملک او، یک ملکیت اعتباری داریم در زیدم همینجوره، بگیم این خانه مال زید است، این خانه مال خداست، ملک خداست. چرا میگیم مال زیده؟ این اعتباری است، به اعتبار اینکه این رفته پول داده خریده یا ساخته، میگیم اعتباراً اندل و اقلا میگن این اعتبار میکنن مال اوست، برای اون که در واقع مال خداست، ملکیت واقعیش مال پروردگار. اما اینجا این ملکیت رو میگیم ملکیت اعتباری. در اینجام این لله علی الناس، یعنی این ان لله خمسه، این ملکیت اعتباری است. درسته در حقیقت همه چیز مال خداست، اما یه چیز هم اعتبار میکنیم، یه ملکیتی را برای خداوند اوغلا اعتبار میکنن که این مال خداست، در حالی که واقعش مال او هست. به قرینه این که میگیم ملکیت اعتباری است، به قرینه عطفی که داره، ان لله خمسه وللرسول وللذالقربا واليتامى والمساكين. ملکیت اونا چه جور ملکیتی است؟ ملکیت اعتباری است دیگه. یتاما مالک این خمس سهم میشن، مساکین مالک این سهم خمس میشن، اونا مال ملکیتشون ملکیت اعتباری است. اینجام این لله لام ملکیت است، اما ملکیت اعتباری است. ملکیت اعتباری هم منافات به ملکیت واقعی نداره، همینجور که همه چیز مال خداست اما بندگانش هم مالکن، اعتبارن در طول اوست. وقتی بیان میکند که در ما غنمتم من شیء، حقی دارد سهمی دارد خداوند، این سهم رو اوغلا براش اعتبار میکنه. وقتی خودش تعیین کرده، یکی برای خودش، یه سهم برای خودش، برای پیغمبر، ذوی القربا، برای این 6 سهم، این 6 سهم مالک میشن اعتبارن. پس خداوندم ملکیتش به قرینه عطفی که از اونا بش شده میشه ملکیت اعتباری، هیچ منافاتی هم با ملکیت واقعی خودش نداره، کما اینکه اونا مالکن چیزی را که خدا مالک واقعیش هست. و میگیم در اینجا این ملکیت در طول اونه، نه در عرض او که دو تا مالک جدایی از هم، نه در طول اوز. همینجور که ملکیت مال اللهه، یه ملکیت اعتباری هم اینها روش دارن. پس فعنا لله خمسه و للرسول. خب اعطا، ببین اینجا اونی که ملاحظه میشد اعتبار نیست، یعنی اعطا نیست، تکلیفه. تکلیف میکند که این حق مال این مقدار، یک پنجم مال مال این هاست، ملک این هاست، نه اینکه خدا بهشون داد. تعیین میکنه، تکلیف میکنه، شما باید این رو به اونها بپردازید، ملک اونها هاست. ان لله خمسه، ملک اونها، عرض کنم که سادات، این 6 سهم مالک در این مال میشن. پس مال همینجور که خود مالک که غنیمت رو به دست آورده مالکه، میشه مالک 4/5 و 1/5 رو اونا مالک میشن. اعطا نیست، تعیین و حکم الهی است که تعیین میکنه. عرض کنم که بنابراین در روایات هم ما داریم که 1/5 مال که خمسه، این 6 سهم میشه، یه سهم لله ولی رسوله، سهم دوم مال پیغمبر، ولی ذل قربا، مراد از ذل قربا ائمه هستن که در روایت خوندیم فرمود نحنو والله انا انا الله. عرض کنم که به ذل قربا ما خانواده، خدا قصدش ما بودیم ذل قربا. پس سهم خدا، خداوند سهمشو داده به پیغمبر، پس دو سهم مال پیغمبر میشه، سهم الله هم میرسد به پیغمبر از باب اینکه خلیفت الله هست. پیغمبرم در زمان حیاتشون دو سهم مالکن، بعد از اینکه پیغمبرم رحلت کردن سهم پیغمبر میرسد به امام بعدش. خب امامم یه سهم خودش ذل قربا داره، میشه سه سهم، سهم خدا و رسول و ذل قربا. این سه سهم در هر زمانی در زمان حضور با امامی است که در اون زمان هست، در زمان غیبت مال امام زمان. لذا میگیم نصف خمس که سه سهم از اون یک پنجم باشه سهم امامه، مال امام است. سه سهم دیگش که نصف دیگر خمس باشد لیتاما و المساکین و ابن السبیل، بین اونا تقسیم میشه. پس یک پنجم مال تقسیم میشد به شش سهم، سه سهمش مال امام، سه سهمش مال اون سادات که اونام یتاما و مساکین و ابن السبیل از بنی هاشم قید دارن، تو قرآن نیست ولی روایات فرمود مال بنی هاشم مخصوص اوناست. چون گفتیم برای سادات زکات صدقات حرامه، خداوند عوض او براشون خمس قرار داده، بنابراین خمس مخصوص بنی هاشم میشه. این بنابر فتوای فقهای شیعه علما اسلام اینجور شش سهم به این کیفیت. در بین عامه در مجمع بیان در تفسیر ملاحظه کنید اونا یه اقوالی نقل میکنه، بعضیا میگن پنج سهم میشه نه شش سهم. سهم خدا رو میگن خدا که احتیاج نداره، بنابراین اون سهم گذاشته تشریفن تشریفاته و اون رو ساقط میگن پنج سهم میشه. یه دستشون چهار سهم میکنه، حتی سهم پیغمبر رو هم ساقط میدونن، میگن پیغمبرم نخواسته میشه چهار سهم. شافعی میگه، ابو حنیفه سه سهم میکنه، سهم خدا و رسول و ذل قربا رو ساقط کرده. خدا و رسول که اونام گفته بودن، این اضافه میکنن که سهم ذل قربا هم ساقط هست، برای اینکه استدلالش اینه، برای اینکه در زمان خلیفه اول ابوبکر و خلیفه دوم عمر اینا سهم ذل قربا ندادند و احدی از مسلمین در اون زمان اعتراض نکرد که بگن آن سهم ذل قربا رو چرا نمیدی، پس معلوم میشه حذف شده بوده، کسی هم اعتراض نکرد. بنابراین این سه سهم میره کنار، فقط سه سهم میره. این اقوالیست که بین اونها هست، ولی رو مذاق ارز کنم که علماء شیعه و ظاهر قرآن که ما به خود قرآن عمل میکنیم شش سهم کرده، لله و لرسوله لذل قربا و اون سه دست. ارز کنم که در اینجا یک نکته هست که و انا لله خمسه، خداوند ابتدا به خودش میکنه، این برای تشریفاتی است، برای عرض کنم که اکرام پیغمبر، اکرام خلیفت الله و ائمه و نسل و ذریه پیغمبر. خداوند برای تیمن و تبرک و اینکه بالاخره احترامی برای اینها قائل شده باشد، در ردیف اونا یه سهم هم بر خودش میذارد. البته اون سهم رو گفتیم به پیغمبر میرسه، ولی برای احترام و تیمن و تبرک و برای تجلیل از و تکریم از سادات و پیغمبر و نسلش یه سهم هم برای خودش میذارد، تبرک و تیم فرمان لله خمسه، ابتدا به خودش میکنه. این یه جهت تشریف و اهمیت دادن. یکی هم در آخر در ذیل آیه شرط اعتقاد به خمس رو ایمان به خدا میگیره، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله. یعنی این خمس تکلیفی است از طرف خدا، و اعلموا بدانید یه همچه تکلیفی دارید، ان کنتم امنتم بالله، اگر ایمان به خدا دارید. ببینید خطاب به چیه؟ به مؤمنین. و علمو خطاب به مؤمنینه، اونم مؤمنین مجاهدی که اومدن تو جنگ، در جنگ بدر این آیه نازل شده، مال مربوط به اونجاست. به مؤمنین مجاهد میفرماد اگر ایمان به خدا دارید. این نکتهش میشد که یعنی ادعای ایمان کافی نیست، یه کسی بگه من مؤمنم اما این کافی نیست.
ما از این آیه بعد نمیدستم
این کن شرط
خطاب به غنیمت کنندگان، نه خطاب اونایی که غنیمت رو دریافت میکنند.
نه و علمو انما غنیمتم، یعنی در این جنگ، در جنگ بدر هر چه را به دست آوردید،
به دست آوردید خمسش بدید.
به کیا میگه؟ به کی میگه؟
و علمو
و علمو انما غنیمتم من شهر، خطاب به همین مجاهدین، به همین مؤمنین
مجاهدینی که غنیمت به دست آوردن
تو جنگ دیگه، بحث جنگه. ای مؤمنینی که در جنگ بدر مجاهدت میکنید، شمشیر زدید، غنیمت به دست آوردید، بدانید خمسشو باید بدانید بدید اگر ایمان به خدا دارید. به مؤمن مجاهد میفرماد اگر ایمان به خدا دارید.
شرط پرداخت نه شرط گیرنده،
اعتقاد دیگه.
اگر نوار شرط باشه شرط پرداخت
رو
بله به گیرنده کاری، به قولشون کاری نداریم. به پرداخت کننده ما غنیمتم، بدانید که خمس این غنیمت مال شما نیست اگر ایمان به خدا دارید. بدانید
اینو به عنوان
شرط گرفتن،
نه آقایون
نگرفتن، خدا شرط کرده این کنتم و عبارت رو بینید و علمون خطاب میکنند، میگه اگر شما ایمان به خدا دارید باید این خمس رو بدید. نه واجب نیست.
چرا؟ اگر شما بفرمایید اون شرط شرط تعلق تکلیف
بود. نه شرط تعلق تکلیف شرط اعتقاده، باید اعتقاد به خمس داشته باشید اگر ایمان دارید و بپردازید. بابا اینجا دیگه این شرطی هست، ما نمیتونیم بگیم این چه شرطی، این شرطی آورده به همین عبارت هم میخورد. و علمو انما غنیمتم، این غنیمت اون چرا به دست آوردید خمسش مال شما نیست، باید بپردازید اگر ایمان به خدا دارید. معنیش یعنی ایمان تنها کافی نیست، ادعای ایمان، حتی مجاهدت میره در میدان جنگ میکنه اما بازم ممکنه برای اهداف دیگه رفته باشند.
اکثر اونایی که از این آیه استنباط کردن که جای مصرف زکات و خمس به افرادی هست که واقعا مؤمنن.
بگیرن شرط برای
گیرن گیرنده سیاهایی حالا دیگران استفاده کرده باشه،
نه کسی نکرده، کسی هم نکرده، ایشون به ذهن شریفشون میاد، کسی نگفته این حرف رو که این شرط مال گیرنده است.
اگر خاطر مبارکتون هست برای مصرف زکات و خمس گفتم باید طرف مؤمن باشه.
خیلی خوب.
من حرف زدم از این آیه.
نه 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 عرض کنم که بنابراین پس این باز خودش تأکید که اینقدر اهمیت داره که برای این خمس شرط ایمان گذاشت که اگر مؤمنین یعنی بدهی پول دادن مال دادن بعضیا حاضرن جانشونم بدن و مال را ندن، میگه باید این مال را بدی. بله خب ان لله خمسه، اگر ایمان دارید باید بدید. بله بله نشانه ایمان. عرض کنم که یه جهت و این یکی یه شرط این که اگر این ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان به خدا دارید و ما انزلنا علی عبدنا، اگر ایمان دارید به اون چه که ما نازل کردیم بر پیغمبر، عبدمون یوم التقل جمعان یوم الفرقان، یوم الفرقان همون روز جنگ بدره، یوم التقل جمعان دو جمعیت کفار و مشرکین و مؤمنین با هم التقا کردند و روبروی هم جمع شد، این مال اون روز. خب اونی که اون روز نازل شد چی بود که همه رو خیره کرد و تعجب همه رو برانگیخت و یه عزتی برای اسلام در جزیره العرب اون وقت در اومد؟ اون نصرت الهی بود که اصلا باور نمی کردن. کسی باورش نمی مد که در جنگ بدر مسلمان ها پیروز بشن. گفتیم قبلا تعدادشون 313 نفر بود، اونا نزدیک 1000 نفر. اینا اسلحه هیچ نداشتن، 7-8 شمشیر تو دستشون، پیاده بودن اونا سوار، اونا مسلح به سلاح روز، شمشیر و نیزه و تیر و کمان و همه سوار بر اسب و مجهز. علاوه بر همه اینها که اینا دست خالی اونا با دست پر، شرایط زمینشون از کنتم فی بله فی عدوت القصوى آیه قرآن، شما دنیا شما در یه جای پس بودید، اونا در قصوى در بلندی بودن، اونا اشراف داشتن. کفار که از بیرون اومدن رو بلندی، اینا از مدینه اومدن بیرون در عرض کنم که چیز زمین پایین در گودی قرار گرفتن. خب اونا اشراف داشتن دیگه. علاوه بر این اونا از بیرون اومدن رو بلندی، زیر پاشون سنگ و کوه و سفت، اینا این زیر شن زیر پاشون، وقتی حرکت میکنن پاشون تو شن فرو میره، میخوان جنگ بکنن. این از نظر جاشون، از نظر امکاناتشون جوری بود که خلاصه قرآن فرماد ما میخواستیم این کار بشه. عرض کنم که خداوند بنا داشت که این حکم نصرت وارد بشه و اینا پیروز بشن. لذا پیغمبر یه خواب دید قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، از یوریکم ملافی عرض کنم که منامه که قلیلا، پیغمبر در خواب دیدن یه دست کمی اومدن. پیغمبر این خوابم برای مردم بیان کرد که مشرکین که دارن میان یه تعداد قلیلی هستن. واقع رو خواب دیده پیغمبر، واقع یعنی اینا یه آدمایی هستن که قدرتی ندارن، مثل همین اسرائیل و اینا یه آدمای زورگو و زوردار اما ترسو. اونا هم یه آدم های ترسو بودن، فرار میکرد، فرارم کرد. پیغمبر واقعشونو در خواب دید، ظاهرشون جمعیتشون زیاد بود، اما خدا نشون داد به تو در خواب اونها را قلیل. از این جد فرماد اگر آیات بعدش داره ملاحظه بفرماد، فرماد اگر چنانچه اون موقع شما خبر داشتید اینا چند نفرن و به چه کیفیت میان اختلاف میشد بیندون. یه دست میگفتن ما نمیام جنگ، ما میام جنگ، یه دست قبول میکردن، قبول اختلاف میشد و حاضر نبودید همه برید جنگ. این یک امداد غیبی که خداوند در خواب به پیغمبر واقع رو نشون داد که اینا ضعیفن، یعنی کمن، کم نشون داد. در موقعی که اومدند و روبروی هم واقع شدند، باز آیه بعد دارد که خداوند این جمعیت رو در چشم مؤمنین کم نشون داد. مردم وقتی نگاه کردن در ناقص خیلی به نظرشون اومد چیز زیادی نیستن، اونا به نظرشون اومد که اینا خیلی کمن. ابو جهل یا ابو سفیان میگفت اینا به اندازه یه خوراک شطور ما هستن مجموع اینا. اونا تشویق شدن که بمونن جنگ کنن، قدرت اینا رو نمیدونستن، تعداد کمشون رو دیدن. مسلمان هم تعداد زیاد اونا رو ندیدن، در نظرشون بدنا چیزی نیستن، لذا دو طرف تشویق به مقاومت و ایستادن و جنگ شدن. اینا امدادهای غیبی بود که وقتی اینا پیروز شدند و 70 نفر از صنادید قریش، از بزرگان قریش کشته شدند تو این جنگ، 70 نفر اسیر شدند در این جنگ از بزرگان قریش و عرض کنم که کفار، و اونا منهزم شدند و اساس و وسائل و همه چشون گذاشتند و فرار کردند، یه قدرتی برای اسلام شد. این نصرت الهی. ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اینه نصرت هست. یعنی اعتقاد دارید به این نصرت الهی؟ اگر اعتقاد به این نصرت و این امداد غیبی خدا دارید باید خمس بدید. پس دو تا شرط، ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، از این در جهت با این تأکیدات، هم ان ندارد، هم جمله اسمیه است، هم تقدیم ما هو حق و تأخیر لله خمس او، اسم خودش اول برای تشریف میاره و نه لله، ابتدا به خودش خداوند میکنه. شرط ایمان و عرض کنم که نصرت الهی رو، مجموع اینها دلالت دارد که خمس یک واجب مؤکدی است که به عهده مسلمان ها گذاشته شده است. پس این آیه عرض کنم که این دلالت رو داره. از قرآن استفاده میکنیم برای وجوب خمس به این آیه، و از موردش هم همون لام لله است. عمده چیزی که بحث داره از این آیه این است که بسیار خمس واجب شد با این همه عرض کنم که تأکیدات، اما ما غنمتم چیه؟ و علمو ان ما غنمتم من شیء فان لله خمس. خمس ما غنمتم رو بدید. در ما غنمتم یک قول عامه دارند، اونا میگن که همون غنایم جنگی است. در قرینش هم این است که در جنگ بعد نازل شد. در جنگ بدر هم کفار مکه با یک تجهیزات مفصلی اومده بودن، روز 10 تا شتر سر میبریدن برای تبخ میکردن برای غذای نیروهاشون. روزی 10 تا شتر سر میبریدن، یه جمعیت مفصل و اموال زیاد. وقتی فرار کردن، یه ده کشته شدن، اسیر شدن، بقیه فرار کردن، تمام این غنیمت ها به دست مسلمان افتاد، یه درآمد بالایی به دست مسلمان ها. خب اونا میگن به قرینه این که آیه قبلش و آیات بعدش راجع به جنگ بدره، پس ما غنمتم یعنی اون چرا در این جنگ به دست آورد، اینا باید خمس شده. این یک قول. از نظر لغت هم دیروز هم گفتیم، مرحوم طبرسی در مجموع بیان هم نقل میکنه که لغت، در لغت گفتن که غنیمت ما اخذ من الکفار فی القتال، اون چرا از مشرکین و کفار در جنگ میگیرن اینو بهش میگن غنیمت. پس هم لغت معنا میکنه غنیمت رو به غنیمت جنگی، و هم قرائن آیه قبل و بعد و اینا چون راجع به جنگ بدره میرسوند که مراد غنایم جنگ بدر است. اگرم ازش تعدی بکنن از این معنا بگیم که اختصاص به جنگ بدر نداره، اگر در جنگ احد هم چیزی به دست اومد غنیمت جنگی است، باید شما خمسش بدید. پس مراد با قرائن غنایم جنگ بدر مراده، اگر اختصاصم ندیم تعمیم بدیم، تعمیم میدیم به غنایم جنگی. در جنگ در قتال اون چه به دست آوردید خمس شده. این قول عام است. خب خمس به چند چیز تعلق میگیره؟ به هفت چیز. یکیش غنایمه، به درآمدهای ارباح مکاسب تعلق میگیره، به گنج، اگر گنجی کسی پیدا کرد خمس بده، معدنی استخراج کرد باید خمس بده، اونا رو دیگه میگن باید با روایات ما خمس درش استفاده کنیم، در روایات هم داریم. پس مجموع این هفت چیزی که متعلق خمس است، یکیش رو از آیه قرآن استفاده میکنیم وجوب خمس، غنایم جنگی، و الا مثل گنج و قوس که میرن در دریا جواهراتی چیزی در میارن، اونام خمس داره، اونا رو باید با روایات، اشکالی هم نداره که یه حکمی رو عرض کنم که بعضیش رو قرآن بیان کنه بعضی روایات. پس خمس به هفت چیز تعلق میگیره. اونا میگن از قرآن ما فقط غنایم رو به دست میاریم که واجب از خمس، بقیه رو از روایات باید دست بیاریم، در بیاریم. این قول عام است. در مقابل علماء شیعه، اونها از این آیه ما غنیمتم استفاده فقط غنایم جنگی نمی کنند. میگن یکی از مصادیقش غنایم جنگی است. ما غنیمتم من شی، یعنی اون چرا که به دست میاری، اون چرا استفاده میکنی، ربحی، سودی، فائده‌ای که میبرید باید خمس شده. مراد کل فائده است، نه فائده ای که در جنگ به دست میاد. عرض کنم که بله نه، اون تعمیم رو میرسد منشه. اگر گفتیم نه غنایم جنگ، غنایم جنگی، غنایمی که در جنگ به دست میاد، هر چه باشد، کم باشد، زیاد باشد، حتی یه جفت کفش باشد، باید خمس بده. منشأ. نه ببینید اون چرا ما غنیمتم رو چیه من مراد میشه؟ هر چه هست میگه همشو.
هر شیء به دست آمده.
اما غنایم مراد نه، آخه غنایم میگیم حالا خیلی خوب، حالا قول اونا رو میگیم، حالا قول خود شیعه رو میگیم.
چیزی که
اونو گفتیم، اونو گفتیم، هم لغت گفتن
که لغت ما غنایم قبل از اسلام بوده، حوائل و هم دیگه حمله بکنن غنایمشون میبونه.
خیلی خوب، اونجا میگه در لغت میگه الغنیمه، نه نه نه، در لغت عامه معنا کردن بعضی که الغنیمه ما اخذ من الکفار بالقتال،
باید الغنیمه ما اخذ بالقتال.
خب حالا در شرع ما میگیم، در اسلام مراد از غنیمت در اسلام یعنی اونی که در جنگ از کفار گرفته میشن،
یعنی در دستور دینی اسلام
اونو آره. بله بله، اونو عامه اینجور میگه. منتها مشهور بین اصحاب این است که کل مستفید قول انسان، مراد از غنیمت یعنی هر چی انسان به چنگ میارد استفاده میکنه، هم از لغت استفاده میکنه، هم از روایات، هم از کلمات فقها و از کنم تفسیر. در لغت در مجموع بحرین میگه ان الغنیمه هی کل فائدت مکتسبه. مجموع بحرین خوبی کتاب لغت مورد اعتماد است. ان الغنیمه هی کل فائدت مکتسبه، هر فائده ای که انسان کسب کند بهش غنیمت میگه، میره معامله میکند یه سود میبرد، این غنیمت. زراعت میکند درآمدی دارد، غنیمت. از ارباح تجارات، زراعات، کسب و کاسبی، هرچه اون چه هر فائده ای که کسب میشد اینو غنیمت میگه. در لسان العرب میگه والقنم بل والقنم الفوز به شیء من غیر مشقته. قنم هم غنیمت، غنیمت هر چه رو انسان بدون زحمت به دست بیاره. یه معامله میکنه، یه تجارت سود بالایی میبره، اینو بهش میگن غنیمت. زراعتی میکنه سودی میبره، کل مشقت یعنی مشقت فراوانی نداشته، اینو بهش میگن غنیمت، فایده برده. راغب در مفردات، بقیهش بذاریم برای فردا انشاءالله. پس بنابراین علماء شیعه بالاتفاق میگن مراد از ما غنیمتم یعنی هر فایده‌ای که انسان میبرد، هم از لغت استفاده میکنیم، هم از روایات استفاده میکنیم، هم از کلمات متعارف بین مردم که مراد از غنیمت در عباراتشون مراد چیه، هم فقها، کلمات فقها را ادامه میدیم فردا. و صلی الله علیه و سلم.